در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 5 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 5 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله که حاصل کار همکارانم هم هست همراهی خواهم کرد. مجله یک ساعته براتون داریم و به رسم معمول اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز برون پیشی نمیگیره، خبرها، و اونا رو بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
با سلام. جاشرنس سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه خواستار خیشتنداری بین ایران و عربستان سعودی بر سر اعدام شیخ نمر النمر، روحانی منتقد شیعه عربستان و حمله گروهی از افراد خودسر به سفارت عربستان در تهران شد. آقای ارنس گفته که دیپلمات‌های آمریکایی با همتایان سعودی خود در تماس هستند تا این پیام را به آنها منتقل کنند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته ایالات متحده به طور مرتب نگرانی خود را درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام‌ها در عربستان سعودی اعلام کرده است. در همین حال بانگیمان دبیر کل سازمان ملل به ایران و عربستان سعودی هشدار داد که از تلاش‌های صلح در یمن و سوریه حمایت کنند و از افزایش تنش بپرهیزند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه گفت بانگیمان این پیام را روز یکشنبه در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به آنها منتقل کرده است. در همین حال ترکیه میگوید نمیتواند از اعدام شیخ نمر النمر، روحانی منتقد شیعه، توسط عربستان سعودی حمایت کند، زیرا آنکارا مخالف مجازات اعدام است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دولت ترکیه میگوید کشورش مخالف هر نوع مجازات اعدام به ویژه به دلایل سیاسی است. و وزیر خارجه عربستان سعودی در اولین سخنرانی بعد از قطع روابط دیپلماتیک با ایران گفت شهروندان سعودی از سفر به ایران منع میشوند. به گفته او در این حال همچنان زائران ایرانی برای حج می توانند به عربستان سفر کنند. در همین مجله درباره آخرین خبرها در مورد تنش بین ایران و عربستان بیشتر خواهیم شنید. گروه طالبان مسئولیت بمب‌گذاری در محوطه پیمانکاران غیر نظامی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری ساعتی پس از آن روی داد که یک بمب‌گذار انتحاری خود را در نزدیکی پاسگاه پلیس در فرودگاه حامد کرزی منفجر کرد. وزیر بهداشت افغانستان میگوید دست کم یک شهروند افغان کشته شده و 30 شهروند غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی رخ داده که نیروهای امنیتی افغان بامداد دوشنبه در حال مبارزه با گروهی از مردان مسلح بودند که در خانه‌ای در شهر مزار شریف در شمال این کشور سنگر گرفته بودند. مقام‌های افغان میگویند با کشته شدن همه مهاجمان به کنسولگری هند در مزار شریف نبرد 25 ساعته به پایان رسیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس افغانستان میگوید عملیات پاکسازی کنسولگری هند در مزار شریف به پایان رسیده و همه مهاجمان کشته شدند. روز یکشنبه بعد از شنیده شدن دو انفجار در نزدیکی ساختمان کنسولگری هند در مزار شریف، گروهی مسلح قصد ورود به ساختمان را داشتند و درگیری در این منطقه تا روز دوشنبه ادامه یافت. تلویزیون های عربی زبان گزارش می دهند که گروه حزب الله لبنان با بمب کنار جاده یک خودروی گشتزنی مرزی اسرائیل را در مزار شعبا هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست که آیا انفجار در کنار خودروی اسرائیلی خسارت یا تلفاتی داشته یا خیر. خبرگزاری فرانسه در این باره گزارش داده که در واکنش به این اقدام اسرائیل دو شهر مرزی لبنان را هدف قرار داده. هنوز مقام های رسمی لبنان یا اسرائیل در این زمینه اظهار نظر نکردند.
سپاسگزارم از همکارم فرین عاصمی. میشنیدیم تازه ترین خبرها رو و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا از ایران و عربستان خواست تا با حسن تفاهم پلی بر شکاف فرقه‌ای و عقیدتی بزنند. از آخرین اقدامات عربستان میشنویم. واکنش ها در ایران و جهان به قطع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران. و تحلیلی خواهیم شنید از دیپلمات پیشین و تحلیلگر. رهبر جمهوری اسلامی میگوید از اول انقلاب تا کنون هرگز در انتخابات تخلف سازمان یافته‌ای مطلقاً وجود نداشته. خبرهای ورزشی و برنامه فرقه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دولت آمریکا از ایران و عربستان خواست تا برای کاستن از شکاف‌های فرقه‌ای و عقیدتی پلی از حسن تفاهم بزنند. به سراغ همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌رویم تا از دیدگاه‌های دولت آمریکا در مورد بحران جاری در منطقه خلیج فارس بیشتر آگاه شویم. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنم. و آمریکا خواستار تنش‌زدایی بین تهران و ریاض شده، در این زمینه توضیحاتی برامون بدید.
درود بر شما خانم روانشاد. دولت آمریکا میگه که تنش‌زدایی بین ایران و عربستان ضرورتی است که موجب رفع نگرانی‌ها هم خواهد شد. جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، بعد از ظهر دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود تأکید کرد که بسیاری از بی‌ثباتی‌ها در منطقه شرق میانه از مسائل فرقه‌ای ناشی شده و دولت آمریکا بر این باوره که مسئولان هر دو طرف باید برای کاستن از این شکاف‌های فرقه‌ای و عقیدتی پلی از حسن تفاهم بزنند که این خود به سود آنها و کشورهای منطقه خواهد بود. سخنگوی کاخ سفید همینطور اظهار امیدواری کرد که تنش‌های موجود بر نقش ایران و عربستان در استقرار آتش بس و گفتگوهای صلح در سوریه تأثیر سو نگذاره. جاش ارنست گفت که از جمله به این دلیل امیدوار است که پیشبرد راه حل سیاسی در سوریه آشکارا به سود ایران و عربستان خواهد بود. سخنگوی آقای اوباما در بخش دیگری از سخنانش به نگرانی‌های مداوم آمریکا از وضع حقوق بشر در عربستان هم تأکید کرد و گفت که ایالات متحده همواره این نکته را با مقام‌های سعودی در میان گذاشته و در این زمینه رئیس جمهوری آمریکا مستقیماً با ملک سلمان گفتگو کرده و اخیراً هم نسبت به پیامدهای ناگوار اعدام‌های جمعی و از جمله اعدام مخالفان سیاسی و مذهبی هشدار داده و متأسفانه نگرانی‌ها از پیامدهای این اعدام‌ها را امروز شاهد هستیم. خانم روانشاد.
آقای صدیقی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم ساعتی پیش کنفرانس مطبوعاتی داشت. چکیده‌ای از سخنان اون را از شما بشنویم.
بله، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه هم در کنفرانس مطبوعاتیش بار دیگر از رهبران کشورهای خاورمیانه خواست تا برای کاستن از تنش‌های ناشی از قطع روابط عربستان با ایران بکوشند. آقای کربی تصریح کرد که ایالات متحده از بالا رفتن تنش‌ها در منطقه نگرانه و او همینطور با انتقاد از حمله به سفارت عربستان در تهران اون رو امر بسیار جدی توصیف کرد و بر مسئولیت بین‌المللی دولت ایران در حمایت و حفاظت از حقوق و اموال دیپلماتیک تأکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همینطور تهران و ریاض را به گفتگوهای دو جانبه و مستقیم دعوت کرد و حل اختلاف‌ها از راه گفتگو رو بهترین روش نامید. جان کربی هم همچنین به مکالمه‌های تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش آقای محمد جواد ظریف و مقام‌های عالی رتبه سعودی و رهبران چندین کشور دیگر در شرق میانه اشاره کرد و از اونها خواست که برای کاهش تشنج‌ها و تنش‌ها بکوشند تا تلاش‌ها به مسائل دیگری مانند عراق، سوریه، یمن و سایر مسائل در منطقه متمرکز بشه. او گفت که آمریکا انتظار داره که گفتگوهای پیش‌بینی شده در مورد سوریه در ماه جاری ژانویه از سر گرفته بشه. نکته دیگری که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اون اشاره کرد، خانم روانشاد، نگرانی این کشور از روند قضایی در دادگستری عربستان بود ببخشید و دعوت چندین باره از حکومت سعودی برای رعایت حقوق بشر در اون کشور. آقای کربی گفت که در آینده هم این دیدگاه آمریکا به مقام‌های سعودی تصدیق خواهد شد. خانم روانشاد.
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همون گونه که می‌دونید عربستان سعودی روز گذشته روابط خودش رو با ایران در اعتراض به حمله به سفارتخانه و کنسولگریش در تهران و مشهد قطع کرد. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با او و از آخرین اقدامات سعودی در این راستا پرسیدیم.
سعودی ساعاتی پیش عربستان سعودی تمام روابط تجاری خودش رو با ایران قطع کرد و شرکت هواپیمایی عربستان سعودی اعلام کرد از این پس پروازی بین ایران و عربستان نخواهد بود، نه از ایران به عربستان نه از عربستان به ایران. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم گفت از این پس سفر شهروندان عربستان سعودی به ایران.
کشورهای عربی دیگه هم همداستان با سعودی اقدامهایی در ارتباط با ایران انجام دادن، اونها چه هست؟
اولین اقدام از سوی کشور بحرین بود. بحرین روابط دیپلماتیک خودش رو با ایران قطع کرد و در بیانیه شدید اللحن ایران رو به مداخله در امور کشورهای خلیج فارس و همچنین کشورهای عربی متهم کرد و گفت ایران به پناهگاهی برای تروریست‌ها و همچنین به محلی برای ارسال اسلحه و مواد منفجره به این کشورها تبدیل شده. سودان هم اعلام کرد که سفیر ایران رو اخراج کرده و سفیر خودش رو از ایران فرا خونده. امارات متحده عربی سطح مناسبات دیپلماتیک خودش رو با ایران به سطح کاردار کاهش داده و گفته شما رو دیپلمات‌های ایرانی رو در خاک خودش کم میکنه و در بیانیه که صادر کرده وزارت امور خارجه امارات گفته مداخله های ایران در امور کشورهای عربی به مقدار بی سابقه ای رسیده.
ایلیا، اتحادیه عرب قراره برای بررسی تحولات اخیر تشکیل جلسه بده.
احمد بن هلی معاون دبیر کل اتحادیه عرب گفت یک شنبه آینده جلسه ای در سطح وزرای امور خارجه اتحادیه عرب در قاهره برگزار خواهد شد و در اون محکومیت ایران به خاطر مداخله هاش در امور کشورهای عربی بررسی خواهد شد.
و در مقابل در عراق تظاهرات علیه عربستان سعودی برگزار شد، از این تظاهرات بشنویم.
در چند منطقه خشیه نشین عراق تظاهراتی برگزار شد. در این تظاهرات خواستار قطع روابط کامل با عربستان سعودی شد و همچنین تحریم کالاهای عربستانی در عراق. به علاوه اون امروز در حله دو مسجد سنی به آتش کشیده شدند که هنوز عاملان این اقدام شناسایی نشدند.
از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم و اجازه بدید که بریم و بشنویم واکنش ها در ایران و جهان به قطع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران و از رضا جمالی میشنویم.
ممنون خانم روانشاد. من دیگه صحبت های همکارانم نادر صدیقی و ایلیا جزائری رو درباره واکنش ها در جهان عرب و در آمریکا رو تکرار نمی کنم. با تازه ترین خبرها شروع می کنم. غلام علی خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل بر پایبندی جمهوری اسلامی به کنوانسیون های ناظر بر روابط دیپلماتیک و کنسولی تاکید کرده و گفته که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری و قوه قضاییه ایران هم حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران تحت پیگرد قرار می گیرن. می دونیم که عربستان هم شکایتی از ایران به شورای امنیت برده. در خبر دیگر هم تازه ترین خبر، سخنگوی دولت ترکیه به این قضیه واکنش نشون داده و گفته که هر دو کشور ایران و عربستان دوستان ترکیه هستند و از تنش به وجود اومده در رابطه دو کشور ابراز تأسف کرده. در این حال سخنگوی دولت ترکیه تصریح کرده که این کشور از اعدام شیخ نمر حمایت نمی‌کنه، چرا که به گفته سخنگوی دولت ترکیه این کشور مخالف اعدام هست، به خصوص اعدامی که جنبه سیاسی داشته باشه. در اروپا هم خب صحبت‌های دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به بالا گرفتن تنش در روابط ایران و عربستان هستش که از دو کشور خواسته که خویشتنداری کنن و گفته که کشورش هم بریتانیا هم با حکم اعدام شیخ نمر مخالفت کرده و مخالف هست و گفته که بریتانیا خواهان روابط خوب بین تمام کشورها در خاورمیانه هست. در آلمان هم اشتفان زایبرت سخنگوی دولت این کشور گفته که از هر دو طرف می‌خوایم که تمام امکاناتشون رو در بهتر کردن روابط دو جانبه به کار ببرن. ضمن این که زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان و معاون صدر اعظم آلمان هم گفته که اعدام‌های گسترده در عربستان موضوع بررسی و بازنگری کشورش در زمینه صادرات تسلیحات به عربستان رو می‌طلبه. و در ایران هم خبرگزاری روسی هم البته گزارش کرده که یک مقام وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از حمله به سفارت عربستان در تهران گفته که روسیه حاضره که بین ایران و عربستان میانجیگری کنه. و درباره ایران هم، در داخل ایران هم، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران حمله به سفارت عربستان رو مشکوک خونده و بر روی پیگیری قضایی علیه عاملان حمله تاکید کرده، اما گفته که ایران از قطع رابطه با عربستان ضرری نمی‌کنه. همین صحبت رو هم، یعنی ضرر نکردن قطع رابطه با عربستان رو، رئیس قوه قضاییه ایران صادق آملی لاریجانی گفته. اون هم حمله کنندگان به سفارت عربستان رو کار حمله رو نامعقول و غیر منطقی خونده و گفته که قطع رابطه بین ایران و عربستان بیشتر به ضرر عربستان هست و ایران هیچ نیازی به رابطه با سعودی ها نداره.
سپاسگزارم. از رضا جمالی میشنیدیم در مورد واکنش ها در ایران و جهان به مسئله قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران. و به سراغ منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میریم. ساعتی پیش رادیو فردا گفتگویی داشت با او و از او پرسیدیم که با توجه به اینکه دولت حسن روحانی میگوید که جدن به شکوفایی اقتصادی ایران متعهد است و خواهان اونه که تحریم ها هرچه زودتر شکسته بشن و اقتصاد شکوفاتر بشه، این قطع رابطه چگونه تأثیری میتونه بر روند انجام برجام و تحریم ها داشته باشه؟ بشنویم از منصور فرهنگ.
این اختلافی که بین ایران و عربستان سعودی پیش اومده و قطع رابطه هیچ تأثیری روی برجام نداره. اگر ایران به تعهدات خودش عمل بکنه، همونطور که تا حالا عمل کرده، و تحریم ها هم به مرور به زودی لغو بشه، این عهدنامه فکر میکنم به نتیجه مورد نظر طرفین برسه. اما این اختلافی که پیش اومده محدود به عربستان سعودی نیست، بدین شکل که آقای روحانی برای بهبود روابط اقتصادی ایران میخواد تجارت ایران با جهان خارج رو به طرف عادی سازی پیش ببره و در درجه اول سرمایه خارجی به ایران جلب بکنه، همطور که خودش بارها گفته. و جلب سرمایه خارجی یعنی که ایران رو محیط امنی برای سرمایه گذاری خارجی بدونه. این حمله ای که به سفارت عربستان سعودی شده در ذهنیت ناظرین در سراسر جهان ارتباط به حمله به سفارت آمریکا، حمله به سفارت بریتانیا داره و اینکه ایران تنها کشوری در دنیاست که مسئولیت دیپلماتیک رو نمیپذیره. یعنی آقای خامنه ای هرگز نیامده بگه که سفارتخونه های خارجی در ایران از امنیت برخوردارند. این امر اون احساس ناامنی رو در دنیا ایجاد میکنه که برای سرمایه گذاری در اون کشور بسیار بسیار نتیجه منفی داره.
عربستان سعودی اعلام کرده که از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برده. تصور میکنید که این شکایت شامل چه باشه و چه کارآمدی داشته باشه در نهایت؟
اقدام ایران بدون چون و چرا نفی و نقض حقوق بین الملل، عرف بین الملل، یعنی این احترام به مسئولیت دیپلماتیک هزاران ساله که در دنیا وجود داره. حتی کشورهایی که در حال جنگ با هم دیگه هستن از سفارتخونه های هم دیگه حفاظت میکنن. بنابراین همونطور که گفتم ایران تنها کشوری که این اصل رو نمیپذیره. بنابراین عربستان سعودی استفاده کرده از این، میره تو شورای امنیت که خب از این 190 چند کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستن همه بدون استثنا به استثنای ایران از امنیت دیپلماتیک حمایت میکنن، دفاع میکنن و اقدام ایران رو محکوم میکنن، همونطور که در رابطه با حمله به سفارت آمریکا، حمله به سفارت بریتانیا و حمله به سفارت عربستان سعودی و کنسولگری اعتراض میکنن. این اقدامی است که 100% به ضرر ایران تموم میشه و واقعا تعجب آوره که چطور ممکنه یک کشور بیاد این اصل پذیرفته شده در تاریخ بین المللی رو لغو بکنه و در جهت نفع منافع ملی خودش، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه رو به خطر بندازه برای اینکه عده‌ای تحت تأثیر تبلیغات رژیم به سفارتخانه خارجی حمله بکنن. این اقدام ایران از نظر منطقی و منافع ملی ایران به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
آقای فرهنگ، یمن، عراق، بحرین و از همه مهمتر در سوریه، ایران و عربستان سعودی هر کدام منافعی دارن. تصور میکنید چطوری این دوتا با هم در تضاد خواهند بود یا چطوری با هم کنار خواهند اومد در مورد این مسائل؟
ایران در 37 سال گذشته در آغاز انقلاب آقای خمینی گفت ما مرز نمیشناسیم و به طور کلی مشروعیت رژیم‌های عرب رو مورد سوال قرار داد و اینها رو تهدید کرد و این ایران بوده که میخواد انقلابش رو صادر بکنه. ایران و عربستان و سعود هر دو کشورهای استبدادی هستند که حقوق بشر رو زیر پا میگذارن و به طور کلی به مدنیت به معنای مدرن کلمه هیچ نوع احترامی نمیگذارن. از این نظر تشابه زیادی با هم دارن، اما ایران یک کشور انقلابیه که میخواد مدل حاکمیت خودش رو به کشورهای دیگه صادر بکنه، در حالی که عربستان سعودی فقط در پی حفظ موقعیت کنونی خودشه. بنابراین تا زمانی که ایران بخواد به این پروژه صدور انقلاب ادامه بده، با همه کشورهای سنی در جهان مشکل خواهد داشت و عربستان سعودی که یک کشور مهم سنی در منطقه است، ایران رو خطری برای صلح و امنیت خودش میبینه و این برنامه صدور انقلاب ایرانه که در واقع ریشه اصلی این جنگ شیعه و سنی در منطقه شده، که این جنگ فقط میتونه به ضرر تمامی مردم منطقه، چه سنی چه شیعه چه غیر معتقد، به ضرر اونها بیانجامه. بنابراین این ایرانه که باید سیاست خارجی خودش رو تغییر بده و واقعیات رو بپذیره تا بتونه با کشورهای همسایه همزیستی داشته باشه.
از منصور فرهنگ، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم و نوبت میرسه که از شما بشنویم.
آقای روحانی، شما به عنوان رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور، میدونید که این افراد خودسر نیستن، الله کرم خودسر نیست، ده نمکی خودسر نیست. اینا همونایی هستن که در خیابان 16 آذر با تمام تجهیزات، پنج بوکس، زنجیر، تسمه، منتظر فرمانن. اینا رو شما بیا اعلام کن به مردم، اگر واقعا با مردمی، بگو از کجا آب میخورن که دارن مملکت به نابودی پیش میبرن.
آقای خامنه ای فرمودن که خداوند انتقام خون بیگناهان را از حکام عربستان خواهد گرفت. اگه واقعا اینطوری باشه، جمهوری اسلامی در طی این 37 سال 37 بار باید پول شده باشه از نه. پس میبینیم که اون فرمایش بیشتر شایعه است تا واقعیت.
وزارت خارجه ایران به اقدام تلافی باید دست بزنه. روابط دیپلماتیکش رو حداقل با تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس، یعنی همین 6 کشور حاشیه خلیج فارس، باید قطع بکنه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی بار دیگر از حوادث سال 88 انتقاد کرد و گفت از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمان یافته‌ای مطلقاً وجود نداشته است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر عنصر نفوذی در مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی وارد شود، مانند موریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود و سست می‌کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای، وی روز دوشنبه در جمع امامان جمعه ایران با تأکید بر مسئله نفوذ گفت آمریکایی‌ها به انتخابات ایران چشم طمع دوختند. او در سخنانش از نفوذ به عنوان مسئله خیلی عجیب یاد کرده است. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران، مقیم آمریکا، اشاره رهبر جمهوری اسلامی به پروژه نفوذ را زمینه‌سازی برای رد صلاحیت‌ها در مجلس خبرگان می‌داند.
در آستانه انتخابات داره مسئله نفوذ مطرح میشه. بعیده که عنوانی که گفته میشه که به اصطلاح راجع به دخالت خارجی و این اصطلاح مصداق اینجا ارائه بشه، نگرانی که در واقع وجود داره با توجه به اینکه این روزها مرتب علیه تعداد مشخصی از کاندیداهای شاخص جریان اصلاحات مثل آقای هاشمی و حتی در مجلس و جاهای دیگه در واقع مطرح میشه، جفسازی علیه اونها میشه، این مورد استفاده قرار بگیره. در واقع ترجمه این مطالب امروز رهبری این تلقی بشه که چهرهای به خصوصی بایستی در واقع رد صلاحیت بشن، از جمله اونها زمینه‌سازی برای رد صلاحیت آقای هاشمی باشه.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از حوادث سال 1388 انتقاد کرد و کسانی که به گفته او مدعی نامطمئن بودن انتخابات هستند را مبتلا به مرض بد خواند. او گفت واقعا نمیدانم خسارت‌های 88 که هنوز جبران نشده تا کی جبران می‌شود. به گفته رهبر جمهوری اسلامی، از اول انقلاب تا کنون در انتخابات مطلقاً تخلف سازمان یافته وجود نداشته است.
بعضی‌ها خوششون میاد که نوع عادت دارن که از نزدیکی انتخابات دائم بدنن در کوس نامطمئن بودن انتخاب. عادت کردن. این خیلی عادت بدیست، مرض بدیست.
علی خامنه‌ای با اشاره به موضوع حق الناس در انتخابات گفت یکی از رعایت حقوق مردم این است که آدم صالح را رد نکنیم و ناصالح را راهش ندهیم. رهبر جمهوری اسلامی پذیرش نتایج قانونی انتخابات را از دیگر ابعاد رعایت حق الناس برشمرد و گفت وقتی مراکز قانونی نتایج انتخابات را اعلام و تایید کردند، مخالفت با این نتایج ضد حق الناس است. رهبر ایران در سخنان خود بارها به حق الناس اشاره کرد، حقی که به گفته علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی مقیم لندن، خامنه ای معیار آن را بر مبنای نظام استصوابی و نظارت شورای نگهبان تعریف کرده است.
سخنان آقای خامنه ای در مورد حق الناس نوعی پاسخ است به مسائلی که در چند سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی با تکیه بر تعبیری از آقای خمینی در مورد حق الناس مطرح کرده. در اونجا انتقاد منتقدان به انتخابات سال 88 و همینطور آقای هاشمی رفسنجانی این بود که نظارت استصوابی نباید به نوعی باشه که اون میزان بودن رأی مردم رو به عنوان حق مردم مورد تردید قرار بده. اینجا آقای خامنه ای داره به این سخنان پاسخ میده و در واقع نظام نظارت استصوابی و نظارت شورای نگهبان رو به عنوان معیاری برای حق الناس تعریف میکنه که مبنای اون پذیرش ولایت فقیه هست. در واقع آقای خامنه ای داره به جای میزانی به نام رأی به عنوان تعیین کننده، میزانی به عنوان تشخیص فقها و حقوقداران شورای نگهبان و تشخیص ناظران انتخابات رو میذاره و به این ترتیب در واقع چیزی به نام حق الناس بر اساس تشخیص و رأی مردم دیگه در امر انتخابات وجود نداره.
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است به طور همزمان هفته اسفند ماه امسال برگزار شود.
رویا ملکی گزارش می داد. و ما روزهاست که شنونده که سلسله برنامه های فرقه بودید. اکنون دقایقی دیگر در نیمه دوم مجله نیمه شب آخرین بخش از این برنامه را خواهید شنید. اما حالا نوبت ورزش دوستانه و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در پی قطع روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و عربستان و اظهار نظر چند مدیر باشگاهی عربستانی که گفتند برای دیدار با تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به ایران سفر نمی‌کنند، روز دوشنبه چند مقام ورزشی ایران در این مورد واکنش نشان دادند. هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی فدراسیون فوتبال ایران، در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر سیما در این باره می‌گوید:
مسئول برگزاری مسابقات در عرف بین‌المللی فوتبال که کنفدراسیون فوتبال آسیا هست، مسئول و تعیین کننده میزبانی مسابقات و یکی از طرفین نمیتونه بی دلیل امنیت یک تشکیلاتی رو زیر سوال ببره.
در دور مقدماتی فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال آسیا چند تیم عربستانی با چند تیم ایرانی همگروه هستند که باید به صورت رفت و برگشت با هم دیدار کنند. باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه اعلام کرد وضعیت دروازه‌بان بازداشت شده خود را پیگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، حسین عبدی سخنگوی باشگاه پرسپولیس دیروز بعد از جلسه هیئت مدیره در جمع خبرنگاران با ابراز امیدواری که مسئله بازداشت سوشا مکانی دروازه‌بان پرسپولیس یک سوء تفاهم بوده باشد، اعلام کرد این باشگاه در حال پیگیری این ماجرا است. دروازه‌بان پرسپولیس روز یکشنبه به دلیل انتشار عکس‌های خصوصیش در فضای مجازی بازداشت شد و به نوشته خبرگزاری‌ها روز دوشنبه راهی زندان اوین شد. مسئولان تیم ملی فوتبال امید در دبی به دنبال یافتن یک حریف تدارکاتی هستند تا این تیم با آمادگی بیشتری قدم به رقابت‌های انتخابی المپیک بگذارد. اردوی یک هفتگی امیدهای فوتبال ایران از روز یکشنبه در باشگاه ایرانیان در دبی آغاز شد و به نوشته خبرگزاری‌ها مسئولان این تیم در حال رایزنی هستند تا یک حریف تدارکاتی پیدا کنند. مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا از 22 دی ماه در دوحه قطر آغاز می شود و تیم ایران در دور مقدماتی با میزبان چین و سوریه همگروه است. فوتبال ایران از بعد از المپیک 1976 حدود 40 سال است که نتوانسته به المپیک راه یابد. و به گزارش رسانه‌های اسپانیایی باشگاه رئال مادرید دوشنبه شب با رافا بنیتس سرمربی تیم فوتبال این باشگاه به دلیل کسب نتایج ضعیف قطع همکاری کرد و زین الدین زیدان بازیکن پیشینه این تیم سکان هدایت کهکشانی‌ها را بر عهده گرفت. زیدان طی دو فصل اخیر سرمربی تیم دوم رئال مادرید بوده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 5 دی ماه است و این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا است، بخشی که اختصاص داره بیشتر از هر چیز دیگری به آخرین بخش از برنامه فرقه. برنامه فرقه کاریست از کیوان حسینی و یک سره به سراغ این برنامه میریم، اما پیش از اون من شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم فرقه رو.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 30مین و آخرین قسمت از سری برنامه‌های تاریخی فرقه هستید. این قسمت برخلاف قسمت‌های گذشته نزدیک به 30 دقیقه است و در آن فرجام فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان را بررسی کنیم. در 29 قسمت پیشین برنامه فرقه که به مناسبت 70مین سالگرد تأسیس حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش شد، تاریخچه آنچرا که امروز در شمال و جنوب رود ارس به نام آذربایجان میشناسیم بررسی کردیم. از تغییر نام مناطق کردنشین شمال ارس به آذربایجان تا تأسیس اتحاد جماهیر شوروی و در نهایت ایده های میر جعفر باقروف صدر حزب کمونیست آذربایجان شوروی برای تشکیل آذربایجان بزرگ را در قسمت های نخستین شنیدیم. اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، تصمیم حزب کمونیست شوروی برای دامن زدن به جدایی طلبی در آذربایجان، تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان و تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان زیر سایه نظامیان شوروی از جمله موضوعاتی بودند که در این سری برنامه‌ها به تفصیل درباره‌شان نظر مورخین را شنیدیم. عملکرد دو تشکیلات حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان و همچنین چگونگی خروج نیروهای شوروی و پایان حکومت ملی آذربایجان را نیز در قسمت‌های اخیر بررسی کردیم. همچنین در قسمت پیشین شنیدیم که در پاییز سال 25 دولت ایران تصمیم گرفت بعد از 9 ماه تعطیلی مجلس شورای ملی انتخابات 15مین دوره مجلس را در روز 16 آذر ماه برگزار کند و به همین دلیل 3 روز زودتر حرکت ارتش ایران به سوی تبریز آغاز شد. ارتش ایران روز 13 آذر ماه حرکتش را به سوی تبریز آغاز کرد. در این زمان هنوز شبه نظامیان وابسته به فرقه دموکرات با نام فدایی مسلح بودند. اما در این حال درخواست‌های مکرر سران فرقه برای گرفتن سلاح‌های بیشتر از شوروی همه به در بسته مسکو برخورد کرد. البته شوروی از حمایت دیپلماتیک خود از فرقه دموکرات دست نکشید و در پی صدور بیانیه قوام برای ارسال نیروی نظامی به آذربایجان، ایوان ساتچیکوف سفیر شوروی در تهران نارضایتی خود را از این تصمیم دولت به قوام اعلام کرد. به بیان دیگر شوروی که در این حال مصر بود هرچه زودتر انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شود، ترجیح می‌داد در جریان این انتخابات در آذربایجان کماکان قدرت نظامی در دست شبه نظامیان وابسته به فرقه باشد. اما از سیاستمداران استخوان خرد کرده آذربایجان گرفته تا ملی‌گرایان و ارتش و شاه و دربار، هیچ کدام چنین انتخاباتی را بر نمی‌تابیدند. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند و رئیس انجمن بین المللی ایران شناسی که کتاب مفصلی نیز درباره تحولات آذربایجان نوشته، میگوید در این زمان فرقه دموکرات آذربایجان به کلی سردرگم شده بود.
وقتی نگاه میکنیم به روزنامه فرقه، میبینیم که روز به روز مواضع کاملا متناقضی داره اعلام میشه. یک روز اعلام میکنن که ما تا آخرین قطره خون میمانیم در این جبهه‌ها و دفاع میکنیم از دستاوردهای فرقه دموکرات آذربایجان و میگن که مرگ هست، بازگشت نیست، المک وارد مک یخ. روزی بعد اعلام میکنن که ما دلبسته استقلال ایران هستیم، پایبند تمامیت ارضی ایران هستیم، ما دست دوستی به طرف برادران ایرانی خودمون در سراسر ایران دراز میکنیم و اتحاد عمل با اینها رو میخواییم برای بسط دموکراسی و اصلاحات اجتماعی و از این دست.
جمیل حسنلی، پژوهشگر آذربایجانی و از نویسندگان پروژه مطالعات جنگ سرد در دانشگاه هاروارد، در کتاب خود نوشته است که در این مقطع سران فرقه به ویژه شخص جعفر پیشه‌وری مصر بودند که با کمک نظامی و تسلیحاتی شوروی می توانند در برابر ارتش مقاومت کنند. اما در غیاب این کمک تسلیحاتی، در نگاه تورج عطابکی، بسیاری از شبه نظامیان فرقه که برخیشان آذربایجانی‌های شمال ارس بودند، روحیه کافی هم برای مقاومت در برابر ارتش را نداشتند.
گزارش‌هایی که داشتیم این بود که بسیاری از کسانی که رهبری این واحدهای نظامی رو داشتن، سنگرهای خودشون رو تخلیه کردن، تنها کاری که کردن این که رمه و هرچه بود برداشتن و به سمت مرزهای شوروی گریختن. کثیری از اینها مهاجرانی بودند که سالها پیش به ایران آمده بودند.
در چنین شرایطی که همزمان گزارش‌های زد و نقیزی نیز از درگیری‌های پراکنده منتشر شد و حتی در برخی مناطق قبایل محلی پیش از ورود ارتش شبه نظامیان فرقه را خلع سلاح کردند، در روز 17 آذر ماه، در حالی که ارتش به سرعت به سوی تبریز در حرکت بود، سران فرقه برای آخرین بار دست به دامان مسکو شدند. عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان و از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معتقد است که لحن آخرین نامه رهبران فرقه نشان می‌دهد که این گروه تا آخرین لحظه اطلاع دقیقی از سیاست نهایی شوروی در قبال فرقه دموکرات نداشتند و احتمالاً شخص پیشه‌وری هم خبر نداشت که تنها 3 روز دیگر می‌تواند در آذربایجان بماند و به ابتکار شوروی باید ایران را ترک کند.
میگه ما از شما 2 تا تقاضا داریم. 1، مادام که مرزهای ما باز هستن اسلحه بدید به ما 4 روز قبل از 21 آذر. ما به راحتی قادریم این سلاح‌ها را چنان مخفیانه به دست قوای ملی برسانیم که نیروهای مخالف از ما مطلع نشن. ثانیاً، حالا که قوام جنگ را شروع کرده و به ریختن خون برادران ما پرداخته، اجازه بدهید ما نیز از هر سو او را در تنگ از نظامی تنگنا قرار دهیم تا فلان. اگر این کار به صلاح نیست، میگیم تمام گزینه ها را میگیم. اگر این کار به صلاح نیست، بگذارید با تهران کاملا قطع رابطه کنیم و حکومت ملی خودمون رو به وجود بیاوریم. رهبران همش رو امضا کردن: پادگان، شبستری، سلام الله جاوید، پیشه‌وری. طبیعتاً فکر کنم خود پیشه‌وری اینو نوشته.
در روز 19 آذر ماه، احمد قوام با فرستادن تلگرامی برای سلام الله جاوید به عنوان استاندار، از او خواست که شبه نظامیان فرقه دست از مقاومت مسلحانه بردارند. در همین روز میر جعفر باقروف در نامه‌ای به استالین نوشت که افراد مسلح فرقه با سرعت در حال عقب نشینی هستند و به زودی ارتش ایران بر سراسر آذربایجان مسلط خواهد شد. باقروف از استالین درخواست کرد که به او اجازه بدهد تا گروه بزرگتری از آذربایجانی‌های ایران وارد شوروی شوند. در روز 20 آذر کنسولگری شوروی در تبریز نیز از سران فرقه درخواست کرد که به مقاومت مسلحانه در برابر نیروهای ارتش ایران پایان دهند. ساعتی بعد در انجمن ولایتی آذربایجان در تبریز جلسه‌ای تشکیل شد و نمایندگان بیانیه‌ای صادر کردند و از شبه نظامیان فرقه خواستند که به عملیات نظامی پایان دهند. قرار پایان عملیات نظامی با امضای شبستری و جاوید برای محمد رضا شاه و احمد قوام نیز ارسال شد. و در غروب این روز در جلسه سران فرقه با نمایندگانی از سوی باقروف مقرر شد که از میان رهبران سلام الله جاوید و علی شبستری در تبریز بمانند و باقی رهبران به سوی باکو حرکت کنند. جعفر پیشوری نیز بعد از همین جلسه بود که تبریز را و ایران را برای همیشه ترک کرد. در آنچه که در ادامه رخ داد در میان برخی مورخین اختلاف نظر وجود دارد. جمیل حسنلی پژوهشگر آذربایجانی معتقد است که در این زمان نه تنها شبه نظامیان فدایی به شدت در برابر ارتش ایران مقاومت کردند، بلکه جعفر پیشوری نیز برخلاف میل خود مجبور شد ایران را ترک کند. او میگوید
Sovet نمایندلار بونو پیشوری دینده پیشوری دیدی چی بیزی براخون از باشمزا.
وقتی نمایندگان شوروی به پیشوری گفتند که نباید مقاومت کنند، او گفت ما را به حال خود رها کنید. در هر حال ما کشته خواهیم شد. پس چه بهتر که در میدان نبرد و شرافتمندانه کشته شویم. یعنی حتی به پیشوری اجازه مرگ در کشور خود را نیز ندادند. اینها را از جهت معنوی نیز خلع سلاح کردند و بی پشتوانه رهایشان کردند. دسته های فدایی تا آخرین لحظه مقاومت کردند. در قلعه ارگ تبریز آخرین گروه از آنان تا آخرین لحظه مقاومت کردند و پس از آنکه زخمی شدند پیش از مرگ با خون خود بر دیوار ارگ نوشتند زنده باد آذربایجان. حتی پیشوری نمیخواست به شوروی بیاید. در آخرین لحظه وقتی اصرار نمایندگان شوروی را دید گفت من به بلغارستان میروم. در واقع پیشوری را به زور از ایران خارج کردند. در حقیقت مقاومتی وجود داشت. راه‌های تبریز بسته شده بود و فدایان به تمام معنا فداکاری می‌کردند. مسکو مقاومت اینان را شکست و لیستی تقریباً 170 نفره را فرستاد که باید به سرعت تبریز را ترک می‌کردند.
اما مسکو بلارن مقاومت
تصویر پرشور از مقاومت جانانه فدائیان وابسته به فرقه از جمله موضوعاتی است که سوی بسیاری مورخین دیگر رد می شود و گزارش های متناقضی درباره آن منتشر شده است. از آن جمله یرواند آبراهامیان، استاد دانشگاه باروک در لندن و نویسنده کتاب هایی چون ایران بین دو انقلاب و تاریخ ایران مدرن می گوید علت اصلی نادرست بودن گفته ها درباره میزان خشونت ارتش و مقاومت فدائیان موضع شوروی در این ماجراست.
میزان خشونت آنقدر نبود که برخی مورخین بعدها گفتند. علت اصلی هم این بود که از مسکو برای پیشوری دستورالعمل آمده بود که مقاومت نکنید و عقب نشینی کنید. بدین ترتیب یک مقاومت هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام نشد و بیشتر درگیری ها پراکنده بود. در این درگیری ها عده‌ای کشته شدند و عده‌ای هم به آذربایجان شوروی پناه بردند.
عباس ولی معاون سابق رئیس دانشگاه اربیل که همکنون در استانبول تدریس می‌کند و کتاب کردها و دولت در ایران را نوشته نیز معتقد است در آذربایجان در برابر ارتش مقاومتی جدی صورت نگرفت و درباره علت اصلی عدم مقاومت در این منطقه نیز می‌گوید
آذربایجان هم که ارتشی داشت برای خودش، مقاومتی به اون شکل صورت نگرفت و تعجب آور بود. و به نظر میاد که در اینجا هم بعضی از افرادی که در روی مسائل کار کردن معتقدن که سبب اصلی که در اونجا مقاومتی صورت نگرفت این بود که جماهیر شوروی با یک همچین مسئله مخالف بود و نمیخواست در اون شرایط رابطه بسیار حسنه‌ای که با تهران و حکومت تهران برقرار کرده بود به هم بخوره.
این میان فارغ از اینکه فدایان فرقه مقاومت سرسختانه‌ای از خود نشان دادند یا نه، عباس میلانی رئیس برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و از پژوهشگران مؤسسه هوور در کالیفرنیا معتقد است که به هر روی آنچه رخ داد تناسبی با ادعاهای پیشین فرقه دموکرات نداشت.
بر اساس بعضی گزارش سفارت‌ها هست که شاید یکمی با چیز بیشتری نوشته شده باشه، در خیلی از شهرها هیچ نوع مقاومتی که نشد مردم استقبال هم کردن. مردم بعضی از این مهاجرین رو که در نرفته بودن بازداشت کردن، تحویل مقامات دولت دادن. ولی در جاهایی هم که مقاومتی صورت گرفت از طرف فرقه، ارتش بنظر میسه که با خشونت عمل کرد. یعنی این که هیچ کسی کشته نشد اون هم به من درست نیست، ولی خیلی مقاومت خیلی خیلی